سبزی کن.
حالا برای این که لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دوتا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشوی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
وقت بخیر دوستان عزیز، از پخش رادیو جوان با شما صحبت میکنیم. رسیدیم به ساعت 19 و در این ساعت دعوتتون میکنم گل طلایی رو بشنوید.
اهل من میشیم، دلبر من،
گل برنده ایران
روی دروازه.
وای
باز هم ریزمه چپ رو تو دروازه.
آفرین به ایران من.
چقدر خوبیم ما.
گل طلایی،
کیف کنید، لذتشو ببرید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، به گل طلایی خوش آمدید. شنبه پنجم مهر سال 1399 خورشیدی هست، آغاز هفته و با برنامه گل طلایی با شما ایم تا حدود ساعت 19:30. مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. در همین لحظه‌ای که ما در خدمت شما هستیم، رقابت الاهلی عربستان و شباب الاهلی امارات یک مساویه و دقایق پایانی هم هست و خب باید این بازی یه برنده داشته باشه. اما ساعت 21:15 امشب تختکور ازبکستان و استقلال ایران به مسافه هم میرن. فردا هم پرسپولیس ایران، دیگر نماینده فوتبال کشورمون در مرحله حذفی فوتبال آسیا، به مسافه از صد قطر خواهد رفت و رقابتی بسیار حساس و دیدنی برگزار میشه. خب ترکیب احتمالی استقلال مقابل تختکور رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. در غیاب دو بازیکن کلیدی در جناح چپ و راست استقلال، این تیم در دیدار فوق حساس امروز قرار هست که با قهرمان ازبکستان رقابت بکنه. امشب نامجو مطلق در سومین تجربه سرمربیگریش کار دشواری رو مقابل تختکور ازبکستان داره، چرا که ایشون در چالشی بزرگ باید بدون حضور کاپیتان اول یعنی وریا غفوری تیم خودش رو ببنده. وریا غفوری به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه همسترینگ نمیتونه تیمش رو همراهی بکنه و قطعا انتخاب جایگزین برای وریا کار سخت و دشواری خواهد بود. میلیچ مدافع کروات آبی ها هم به دلیل محرومیت امروز غایبه و این دو موضوع قطعا کار نامجو مطلق رو سخت و سخت در میکنه. اما ترکیب احتمالی که پیشبینی میشه استقلال در رقابت امشب داشته باشه به این صورت: سید حسین حسینی در درون دروازه، محمد دانشگر، عارف غلامی، روزبه چشمی، میلاد زکیبور، علی کریمی، مسعود ریگی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، مهدی قائدی و شیخ دیاباته. قضاوت دیدار پاختاکور و استقلال رو آقای احمد الکاف داور عمانی قراره که بر عهده داشته باشه. رقابتی که از ساعت 21:15 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی قطر آغاز خواهد شد. الکاف پیش از این دیدار پرسپولیس و تعاون رو هم قضاوت کرده و برخلاف نگرانی هواداران تیم سرخپوست پایتخت، عملکرد بدی رو ما از داور عمانی ندیدیم و امیدواریم که قضاوت عادلانه‌ای در رقابت امشب داشته باشه بین دو تیم پاختاکور و استقلال. خود فاصله میگیریم از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، میریم به لیگ برتر انگلستان، جایی که این روزها علیرضا جهانبخش خیلی داره خوب کار میکنه، هم خوب گل میزنه هم خوب پاس گل میده. این بازیکن با اخلاق و اخلاق مدار و در این حال بازیکن تکنیکی فوتبال کشورمون در تیم برایتون دیگه داره جا میفته، هرچند که در رقابت با منچستر از دقیقه 75 به میدان اومد، اما تونست کار خودش رو انجام بده، یه پاس گل درست درمون داد، ولی خب گلی که به ثمر رسید نتونست برایتون رو پیروز کنه و در نهایت این من یونایتد بود که 3-2 از صد برایتون گذشت. امروز یه خبر خوب دیگه هم اومد و این که یکی از تیم‌های خوب فوتبال کشورمون، یکی از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیای آینده، یعنی فولاد خوزستان، محرومیتش برداشته شده و پنجره نقل انتقالاتیش باز شد و میتونه عملاً در بدون مشکل نقل انتقالات خودش رو انجام بده. میخواییم از چند و چون این داستان مطلع بشیم. با آقای سعید آذری، مدیر عامل این باشگاه، گفتگو میکنم. آقای آذری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنونده های خوب رادیو جوان، و امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و فردای بهتری رو پیش رو داشته باشید.
متشکرم از شما. آقای آذری، برای اینکه داستان یه خورده باز بشه برای شنونده های عزیزمون و یه جورایی برگردیم به عقب، اگر میشه توضیح بدین که اصلا چرا پنجره نقل انتقالاتی باشگاه فولاد بسته شد و چیکار کردین که باز شد؟
فولاد خوزستان سال گذشته با یه ورزشکاری به نام آقای محمد بلبلی که مستندات نشون میده که فسخی رو در دست نداشته و بدون فسخ موجه با مدیران گذشته فولاد خوزستان جلساتی رو برگزار کرده، ولی در اون جلسات علی‌رغم این که فسخ موجهی نداشته اعلام کرده که فسخش موجه هست و به نوع مدیران فولاد خوزستان و مربیان ما در سال گذشته به صحبتهایشون اعتماد کردن و وارد مذاکره شدن با ایشون، قراردادی رو منعقد کرده بودن. بعد از انعقاد قرارداد ایشون فکر میکنم که حدود 2 هفته بعد با باشگاه استقلال وارد مذاکره میشه و اونجا قراردادی رو منعقد میکنه که با همون فسخی که در دست داشته، ولی این دفعه فسخش در هیئت استان گیلان ثبت شده بوده و کلیه مراحل اداری رو گذرونده بوده، وارد مذاکره با استقلال میشه و قراردادی رو اون جا منعقد میکنه. پس از این عزیزانمون در باشگاه فولاد خوزستان، جناب آقای رضایی و مدیران قبلی، از ایشون شکایت میکنن، همچنین از باشگاه استقلال، و وارد دعوای حقوقی میشن که نهایتا منجر به این میشه که کمیته محترم تعیین وضعیت به این نتیجه رسید که فسخی که ایشون در زمان انعقاد قرار داد با فولاد خوزستان داشته فسخ غیر موجه بوده و باشگاه فولاد خوزستان هم به واسطه قرارداد بستن با ورزشکاری که فسخ موجه در دستش نبوده دو پنجره بسته شد و طی دفاعیاتی که در طی سال گذشته انجام دادیم منجر به این شد که پنجره بسته نشه، ولی متاسفانه در روز 15 شهریور ماه، یعنی زمانی که دقیقا نقل انتقالات 9 روز بود شروع شده بود و عملا ما وارد چرخه نقل انتقالات تابستانی شده بودیم در پنجره تابستانی، به ما اعلام شد که شما از نقل انتقالات محروم هستید.
چیکار کردین که باز شد؟
علی حال مکاتبه ای رو کردیم و ادله ای رو بردیم. عزیزانمون در کمیته تدوین مقررات، کمیته مسابقات، جناب آقای محمودزاده، جناب آقای دکتر براتی رئیس محترم کمیته استیناف، جناب آقای دکتر صالحی و جناب آقای دکتر نور شرق جلسات رو برگزار کردن و همه به این اتفاق نظر رسیدن که بر اساس یکی دو تا الگوی بین المللی که یکیش اتلتیکو مادرید و مادرید بود که بازیکنی عین همین شرایط اتلتیکو از مادرید گرفته بود، چون پنجره زمانی به ما ابلاغ شده بود پنجرهتون بسته میشه که تقریبا وارد چرخه نقل انتقالات شده بودیم، دادخواستی رو مطرح کردیم و مقرر شد که پنجره زمستانی ما بسته بشه. ولی ما این فرصت رو داریم که ضمن اظهار تشکر از همه عزیزان به ویژه آقای نبی دبیر کل محترم و عزیزانمون که نام بردم ادله ما رو شنیدن، ما این فرصت رو داریم که با توجه به اینکه آرایی که از طریق کمیته وضعیت میاد اعاده دادرسی نخواهد داشت، این فرصت رو داریم که در کس اقامه دعوا بکنیم و این اقامه دعوا رو انشالله بتونیم تا زمستان خاتمه بدیم و پنجرمون دائمی باز بشه.
خب آقای آذری، اول نقل و انتقالات خیلی ها بر این بودن و بر این باور بودن که باشگاه‌هایی مثل فولاد، تراکتور یا سپاهان نقل و انتقالات داغی رو خواهند داشت و میتونن بازیکنهای خیلی خوب و تراز اول رو همون ابتدای کار از آن خودشون بکنن، اما این اتفاق نیفتاد و مثلا باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس استقلال دست پیش رو گرفتن و بازیکنهای زیادی رو جذب کردن، اما فولاد خوزستان آروم آروم گویا وارد عرصه نقل انتقالات شده و با برنامه میخواد که کار نقل انتقالات رو انجام بده. تا این لحظه چه اتفاقی افتاده؟ چند بازیکن جذب کردین؟ چند بازیکن از این تیم خارج شدن؟
ما استراتژی اولمون در نقل انتقالات با توجه به اینکه تیم فصل قبلمون یه تیمی بود که تقریبا هم به بلوغ تاکتیکی رسیده بود، هم بچه ها به خود باوری رسیده بودن و اگر فولاد سهمیه یه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا رو در سایه درایت جواد نکونام عزیز قهرمان سابق ملیمون، کاپیتان تیم ملیمون که من افتخار همکاری با ایشون و همکاراشو دارم، به دست آورد، حاصل تلاش و دستنجه این بچه ها بود و وقتی شما ترکیب برنده ای رو دارید فکر میکنم که منطق حکم میکنه که به ترکیب برنده حتی امکان دست نزنید، مگر اینکه یه جایش نیاز به
ترمیم داشته باشه.
علاوه بر حال ما اولین گامی که برداشتیم فکر میکنم حدود 98% اون تیم سال قبلمون رو حفظ کردیم.
بله.
و با توجه به احساس نیاز جناب آقای نکونام و همکاراش در مارکت عجله هم نکردیم، چون بازار فوق‌العاده آشفته بود مخصوصا امسال و اعداد ارقامی که داشت مبادله میشد اعداد ارقامی بود که علارغم اینکه همه پیش بینی میکردن که فولاد خوزستانم میاد و در این آشفته بازار سهم خواهد شد، ولی من واقعا بعد از جواد تشکر کنم و همکاراش مخصوصا حمید رجبی آقا مهدی که وارد این قضیه نشدیم و خدا رو شکر بچه‌ای که تا امروز گرفتیم، ما سید مهران موسوی رفته کان گرفتیم، حسین ابراهیمی رو گرفتیم، یه بازیکن جوان از تیم داماش گیلان دیگه یک گرفتیم و تا اینجای کار تمام تلاشمون این هست که بتونیم بازیکنایی رو بگیریم که با بودجه ما هم خوانی داشته باشن و کماف سابق ان شاء الله بتونیم.
علی دشتی هم میاد فولاد یا نه
جانم؟
علی دشتی،
آقای دشتی فکر میکنم تازه امروز فصل قرار دادشون رو انجام دادن.
بله.
ما منتظر موندیم تا علی بتونه به طور قانونی از استقلال جدا بشه، نمیخواستیم برای استقلال در طول دوره مسابقات باشگاه آسیاش خدا نکرده حاشیه‌ای به وجود بیاد. علی امروز از باشگاه جدا شده و جزء لیست آقای نکونام هم بوده. من فکر میکنم یکی دو روز صبر کنیم تکلیف بعدی هم ایشالا روشن.
خیلی کوتاه دروازه‌بانتون که چه کسی خواهد بود؟
دروازه‌بانمون رو کارمندان گرفتن که به احسان مرادیان اعتماد کنن. پارسال احسان تو بازی زوباهن و در بازی پرسپولیس و در تمرینات دروازه‌بان شیشمونگی نشون داد
و احمد گوهری رو هم که گرفتیم دیگه.
بعدم میمونه یکی دوتا دروازه‌بان جوانان امیدام داریم که باید بهشون اعتماد کنیم.
خیلی متشکر از شما آقای آذری، آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم فولاد در فصل آینده.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا
گل طلایی 19 تا 19 و 30
نگی جریمه کردن نباید حساب کتاب داشته باشه.
بازی های لیگ قهرمانان آسیا تو مرحله گروهی تموم شد. استقلال و پرسپولیس صعود کردن و پدیده و سپاهان هم که حذف شدن و برگشتن. در کل نتایج و عمل کرده تیمامون خیلی خوب نبود. البته این باختا و نتایج ضعیف و گل نزدن و اینا تقصیر تیمای ما نیست. دفع میزبانی قطر بوده. کلن این خبر قطر به سفر برای هیچی و هیچ تیمی اومد نداشته تا حالا تو ایران. البته از نظر من تیمامون خوب بودن. شما میتونید با نظر من موافق نباشید، اما با نظر محمد نوازی که نمیتونید موافق نباشید. محمد نوازی مربی شهر خودرو بعد از آخرین بازیشون گفته باختیم ولی از نظر من برنده بودیم. البته که نظرشون هم محترمه. بعد گفته شباب الاهلی قصر در رفت، شانس آورد. این بچهای الاهلی نا همیشه همینطورین، لیزن، سر میخورن، قصر در میرن. آقا دو تا 90 دقیقه میکنه 180 دقیقه، 180 دقیقه ازشون باختید، شانسیش کجا بود؟ بعد گفته 4 5 تا فرصت خوب داشتیم که دست شف. من در دو سالگی که کلن تا سه بیشتر بلد نبودم بشمارم، من فکر نمی کردم 4 و 5 خیلی عدد بزرگی. با 4-5 تا فرصت خوب با این سبک بازی و فوتبالمون معلومه می بازیم دیگه. حالا الاهلی که هیچی، قصر در رفت. الهلال عربستان چی؟ 16 تا کرونایی داشت، یعنی بازیکن که هیچی تو تیم، آدمیزاد نبود بفرستن تو زمین. زنگ زدن بچه محلاشون و بازنشسته ها اینا پاشدن اومدن برای تیم بازی کردن. اصلا به سختی میشد اسمشون رو گذاشت تیم. بعد شهر خود رو همین لشکر شکست خوردن هم شکست نداد، مساوی کرد باشون. من مساوی محمد نوازی بعد بازی الهلال رو ندیدم. احتمالاً نگفته بود که مساوی با الهلال عربستان برگ ذری نیست در تاریخ فوتبال شهر خود رو. آخه شانس هم ندارن. AFC الهلال از لیگ قهرمانان کنار گذاشت، همون یه امتیاز هم که گرفته بودن از جدول حذف شد. با اقتدار تمام با 4 بازی 0 امتیاز از 3 تا تیم 2 تاشون صعود کردن، اینا حذف شدن. هیچ کدوم از تیمامون قبول نمی کنن که خوب بازی نکردم. اصلا بازیه شما در سطح لیگ قهرمانان اروپاست. جبر جغرافیایی که تو آسیا مجبورید بازی کنید. البته ما توقعمون از تیمامون بی خودی بالاست. انتظار داریم 4 تا تیممون صعود کنن، اول شن تو گروهشون، کارشون به هفته آخر و اما اگر نیفته. اما با این مدیریت و با این تصمیمات ناگهانی همین نتایجم از سرمون زیاده. تیم داره بازیشو میکنه، یکهو علیه مربی تیم کودتا میشه، یه مربی دیگر رو میذارن برای اولین بار به آسیا بشینه رو نیمکت. رو نیمکت هم که نمیذارن بشینه، از بالای سکو باید تیمو هدایت کنه. هدایت آنچنانی هم که نمیکنه، بیشتر کسب تجربه میکنه. کلا ما به لیگ آسیا و جام جهانی و المپیک و اینا به چشم بازیای تدارکاتی نگاه میکنیم برای تقویت تیممون تو بازیای داخلی.
نوزده و نوزده دقیقه فوتبال خارجی و دنیای دانشفر.
تویتبال
سلام، خوش اومدین به تویتبال گل طلایی. آخر هفته گذشته لوئیس سوارز با اشک و بغض و ناراحتی توی کنفرانس مطبوعاتی از بارسا خداحافظی کرد و رفت، گویا تو تفکرات تاکتیکی کمان جا نداشته و باشگاه بهش اجازه داده که بره مذاکره کنه. حالا با یه کش و قوسی بالاخره رفت اتلتیکو مادرید، ولی تنها کسی که ناراحت بود از این قضیه خود سوارز نبود، مسی هم حسابی عصبانی شده. یه پستی مسی امروز گذاشته تو صفحه شخصی خودش و برای سوارز نوشته که تو یکی از مهمترین بازیکنان تاریخ باشگاه بودی، حقت نبود که به این شکل تو رو از باشگاه بیرون کنن، ولی از حالا دیگه هیچی برام عجیب نیست. بعدش هم گفته که حالا دلم خیلی برات تنگ میشه و اینا. خب میدونی که مسی و سوارز همسایه بودن تو بارسلونا و دوستای خیلی صمیمی هم بودن. همین الانم هم من داشتم نگاه میکردم، همسر مسی هم برای همسر لوئیس سوارز یه پستی گذاشته بود و گفته بود که احساس میکنم خانواده‌ام دارن ازم جدا میشن. ادامه پست مسی هم نوشته که تو حق اینو داری که به عنوان یکی از مهمترین بازیکنان باشگاه بری، نه اینکه مثل کاری که بعضی انجام دادن اخراج بشی. به نظر میاد فصل عجیب غریبی دارن بارسا و مسی دیگه. رونالد کومان هم به این صحبت‌های مسی واکنش نشون داده امروز و گفته که به نظر میرسه که آدم بده قصه جدای سوارز من هستم، ولی در ادامهش اومده گفته که این تصمیم باشگاه بوده قبل از اینکه من بیام و من فقط از تصمیمات باشگاه حمایت کردم. به سوارز گفتم میتونی تو تیم بمونی، حالا شاید مثل قبل بهت بازی نرسه ولی میتونی بمونی دیگه. تقصیر نخی گردن باشگاه دیگه، یه جورای شبیه باشگاه خودمونه. اینجا مثلا باشگاه سرمربی نداره، هیئت مدیره، مدیر عامل، بازیکن میخرن، بازیکن میفروشن، ترکیب میچینن، یه مربی آخرش میارن میذارن، میگن شما اینو هدایت کن. آنخل دیماریا هم شدیداً یه روز عصبانی شده و لیست تیم ملی آرژانتین برای بازی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر اعلام شد که دیماریا توش نبود و دیماریا صحبتی کرده گفته که اگه من پیر شدم پس مسی و اوتامندی چرا دعوت شدن. خیلی بامزه است که اسمم برده از مسی. اسکالونی سرمربی آرژانتین هم امروز جواب دیماریا رو داده و گفته که بازیکنان که دعوت نشدن باید از بیرون حمایت کنن، درای تیم ملی هنوز بسته نشده، ممکنه تو اردوهای بعدی بازیکنان دیگه هم دعوت بشن. هانسی فیلیک سرمربی بایرن مونیخ که تیمش سه شب پیش قهرمان سوپرکاپ اروپا هم شد، 2-1 سویا رو برد، گفته که نویر و لواندوفسکی لایق کسب جایزه بهترین بازیکن سال یوفا هستن. بیرا هم نمیگه دیگه، دیدین که نویر جلو سویا چیکار کرد و اگه نبود شاید اصلا بازی برعکس میشد. لواندوفسکی هم که فصل فوق‌العاده‌ای داشته واقعا حقش بود توپ طلا رو هم بگیره که حالا این برنامه کنسل شد. اما به نظر من نباید فراموش کنیم که خود هانسی فیلیک هم میتونه کاندید بهترین سرمربی سال باشه. 38 تا بازی سرمربی بایرن بوده، 35 تا رو برده، تعداد جاماش 4 تا بوده، از تعداد بازی که نبرده بیشتر بوده، 3 تا بازی رو کلا نبرده تو این دوره که سرمربی بایرن بوده، 4 تا جام برده. یه سری هم به نتایج بازی امروز و بازی که قراره حالا برگزار بشه بزنیم امشب. منچستر و برایتون رو که حامد مشکینی عزیز گفت توی بازی فوق‌العاده جذاب، منچستر 3-2 برایتون رو برد. برایتون 5 تا تیرک زد به منچستر. علیرضا جهانبخش هم پاس گل دوم برایتون رو داد. اورتون 2-1 الان که دقیقه 90 مسابقه است از کریستال پالاس جلوی وست برومیش و چلسی ساعت 8 شب با هم بازی میکنن. با توی لالیگا اسپانیا حالا بازی مهمه براتون میگم دیگه، امشب ساعت 10:30 رئال مادرید با بتیس بازی میکنه توی زمین بتیس. سری آ ایتالیا برنامه ما که تموم شه لاتسیو با کالیاری بازی میکنه ساعت 7:30. آتالانتای جذاب گاسپرینی هم 4-2 تورینو رو برده. بریم پایین‌تر ببینم دیگه کدوم ها رو باید بهتون بگم. یه نتیجه خیلی عجیب غریب، آگزبورگ 2-0 دورتموند رو برده، بازی هم تموم شده. لورکوزن و لایپزیگ هم 1-1 شدن. و زبوله که رضا قوچندنجات توش بازی میکنه 3-0 اسپارتا روتردام رو برده، قوچندنجات 2 تا گل زده. حالا از لژیونرامون که دارم میگم اینم بگم که سردار آزمونم بازی دقیقه 62 هنوز تموم نشده و قوچندنجات شانس داره حتی هتریک کنه. سردار آزمونم امشب توی برد 6-0 زنیت 2 تا گل زد، یکیشو پنالتی گرفت البته و خب خیلی خوب بازی کرده. صادق محرمی هم توی ترکیب دینامو زاگرب تو جام حذفی کرواسی با یه تیمی فردیناندوواچ، خیلی اسم عجیب غریب و جالبی هم داشت، پاس گل داده. این نکته هم بگم، مثلا این بازی برایتون و منچستر از سال 2003-2004 که جزئیات بازی ها ثبت شده، برایتونیا این بازی که 5 تا تیرک زدن، بیشترین تعداد تیرک از سمت یه تیم توی بازی بوده. بخش امشب با یه تولد تموم کنیم. امروز تولد میشایل بالاک، اسطوره آلمانی باشگاه بایر لورکوزن، بایر مونیخ و چلسی و خود تیم ملی آلمان. من هر وقت اسم بالاک میاد اولین دو تا صحنه ازش یادم میاد، یکی بازیش تو استادیوم آزادی و یکی هم اون فریادهایی که جلوی تام هنینگ داور نروژی بازی بارسا چلسی میزد، جلوی داور رو میگرفت که نره از سر راش کنار و هی سرش داد میزد به خاطر اشتباهات پی در پی که تو اون بازی کرد. تمام، خداحافظ.
کشتی
یه فرد کمر زیبا تماشایی میزنه،
والیبال
یه شوشه یک دست عالی،
بسکتبال،
المپیک.
گل طلایی،
ترکیب تیم استقلال رسما اعلام شد که طبق پیشبینی ها هم بوده. سید حسین حسینی درون دروازه مثل بازی های گذشته دروازه‌بان آبی ها خواهد بود. عارف غلامی و روزبه چشمی دو مدافع وسط استقلال هستند. در سمت راست خط دفاعی محمد دانشگر که مقابل الاهلی عربستان هم جایگزین وریا غفوری عزیز شده بود بازی میکنه. جناح چپ دفاع رو هم در غیاب میلیچ به میلاد زکیپور سپرده شده. نکته قابل توجه در ترکیب امشب استقلال انتخاب آرایش 4-3-3 هست که آبی ها از ابتدا با مثلث هجومی قراری که به سمت دروازه حریف برن، به این ترتیب که علی کریمی، مسعود ریگی و فرشید اسماعیلی سه هافبک آبی ها رو تشکیل میدن، ارسلان مطهری، مهدی قائدی و شیخ دیابات در خط حمله قرار خواهند گرفت به سرمربیگری آقای مجید نامجو مطلق. این دیدار رأس ساعت 21:15 در ورزشگاه الجنوب شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد که برای تیم استقلال آرزوی موفقیت میکنیم، همچنین برای پرسپولیس که فردا به مصاف از سر میره. در مورد فاختاکورم بگم که این تیم تیم خیلی خوبیه و تا این لحظه هم بهترین خط دفاعی لیگ قهرمانان آسیا رو به خودش اختصاص داده. این رو هم بگم که مهدی شیری مدافع راست سرخ‌ها که به کرونای خفیف مبتلا شده بود در اردوی این تیم حضور پیدا کرد. بازم آرزوی موفقیت میکنم برای دو تیم خوب کشورمون، دو نماینده فوتبال ایران در مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. متشکر از این که همراه ما بودید. فردا ساعت 19 منتظر ما باشید. پایان گل طلایی.